أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مهمه و عویسه در اون مسئله بود که تعیین قاضی و ولایت تعیین قاضی به دست چه کسی است، که بحث در دو شق بود، یکی در فرض مدعی و منکر که معروف این بود که ولایت تعیین قاضی به ید مدعی است و برش ادعای اجماع هم شده بود، و شق دیگر بحث، بحث تدائی بود که در فرض تدائی ولایت تعیین قاضی به ید کدام یک از این دوست. در این مسئله دوم که از نظر ما بین مسئله دوم و اول تفاوتی در اون چه باید گفت وجود نداره، ولو مشهور بین این دو تفصیل دادن، بحثمون در این مسئله دوم منتهی شده بود به کلام مرحوم نراقی، بعد از آنی که کلام برخی از بزرگان دیگرم مطرح شد. مرحوم آقای خوی قدس سره در مسئله تدائی قائل شد به این که ولایت تعیین قاضی به دست هیچ کدام نیست، بلکه ملاک تعیین قاضی قرعه است. این از نظر ایشان. مرحوم نراقی قدس سره در مسئله تفصیلی فرمود. این مسئله از اون مسائلیه که اقوال فراوان و متشتتی درش هست. مرحوم نراقی تفصیلی فرموده بود بین این که یکی از متدائیین سبق به طرح ادعا پیدا بکنه به گونه‌ای که قاضی حکم او سابقا بر قاضی دیگر شکل بگیره، در این صورت هر یک از متدائیین که شانسش قاضی او قبل از قاضی دیگر حکم کرد، حکم اون قاضی نافذه و دیگه مهم نیست کدوم یک اول از این دو متدائیین طرح دعوا کرده، مهم اینه که هر یک از متدائیین که حکم قاضی او سابقه بر قاضی دیگر باشه، حکم او نافذه. بعد فرمود و علی فرض اقتران حکم به بطلان هر دو حکم میشه، یعنی حکم هر دو قاضی خنسا و لغوه. چون فرمود دلیلی بر نفوذ حکم قاضی در فرض تقارن به نحو تعارض نداری. بله، در دو جا ایشون حکم به قرعه کرد، هم آقای خویی فرموده قرعه، هم مرحوم نراقی، اما میان این قرعه و قرعه اون بزرگوار خیلی فرق هست به حسب مورد. مرحوم نراقی قدس سره فرموده بود که اگر متدائیین قاضی حاکم سابقش مشتبه شد، ندانستیم کدوم یک از این دو قاضی حکمش سابق بوده، اینجا حکم به قرعه میشه بر تعیین قضاوتی که اولا محقق شده، و کذا حکم به قرعه میشود اونجایی که دو قاضی هر دو فرض بکنید معتقدن که حکم غیابی جایز نیست. با فرض این که حکم غیابی جایز نیست، از نظر این دو قاضی، خب حالا این قضیه قضیه میمونه فیصلش فقط دست قرعه است. چون این دو قاضی وقتی که یعنی قاضی متداعیین، مثالش هم گذشت دیگه، امثله متعددی هم، اون بحث ارث زن از عقار، اختلاف ورثه در ارث زن از عقار، فرزندان میت با زوجه میت اختلاف دارند، فرزندان میگن که ارث همش مال ماست، زن میت میگه بخشی از این خانه، ثمن این خانه مال منه. خب این دو قاضی خودشونو مجاز رفتن، هر کدوم رفتن پیش یکی از قضات، هر دو قاضی میگن ما غیابی حکم نمی کنیم، مشروع نمی دانیم حکم غیابی رو در این شرایط. خب حکم غیابی نمی کنیم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این قضیه و نزاع فیصله پیدا نمی کنه. در این صورت ملاک فیصله چیه؟ ملاک فیصله قرعه است. قرعه تعیین باید بکنه کدوم یک از این دو قاضی در این قضیه قضاوت کنه. در این دو مورد مرحوم نراقی فرمود قرعه، یعنی جایی که حکم سابق مشتبهه یا حکمی شکل نگرفت از باب عدم اعتقاد دو قاضی به حکم غیابی. و در ماعدای این در فرض تقارن حکم به بطلان هر دو حکم میشه، و در فرض سبق الحقوق مشتبه اونجا هم تعین سابق رو با قرعه. پس از نظر مرحوم نراقی سه فرض برای قرعه وجود داره، جایی سه فرض شد دو فرض، دو فرض وجود داره، جایی که سابق مردد بشه و یا این که دو قاضی معتقدن که حکم غیابی نافذ نیست، در این صورت با قرعه تعیین قاضی میشه. در غیر این فرض که فرض تقارنه، حکم به بطلان حکم میشه و عدم نفوذ به خاطر تعارض و عدم دلیل بر نفوذ حکم. البته حرف مرحوم نراقی هم جایی بود که مرجحات مذکوره در مقبوله عمر ابن حنبل و غیر اون از مرجحات باب قضا منتفی باشه. فرض تقارن گفتی باطله، هر دو در فرض تقارن هر دو حکم باطله، و در غیر فرض تقارن اونجایی که حکم سابق مشتبهه یا این که دو قاضی نکول از حکم دارن چون قضاء غیابی رو مشروع نمی دانن، فیصله حلش و فیصله نزاع منوط به قرعه است. ولاغه این حصیله حرف مرحوم نراقی قدس سره بود در مقام. مرحوم سید یزدی قدس الله سره این حرف رو از مرحوم نراقی نپذیرفت به خاطر اشکالات متعددی که حصیله اشکال جدی ایشون در اون بخشی که الان تقریر کردیم این بود که اصلا حکم غیابی در این چه شما فرض کردید از شبهه حکمیه جا نداره، شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه فرق نمی کنه. چون اینم اشاره کنم مرحوم نراقی فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هم قائل نشد. در فرض تدائی چه اونجایی که حکم به قرعه می شود چه اونجایی که حکم به بطلان حکم می شود، لا فرق بین این که منشأ نزاع و خلاف مسئله ای باشد که اختلاف فتوایی است یا نه. اون مثالی هم که مرحوم نراقی برای مسئله اختلاف فتوایی زد دو فرض بود، ما یکیشو اشتباهی قبل بیان کردیم، تعبیر کرده بودیم اینجوری که تو ذهنمه به عقد پدر و جد بر دختری که برش ولایت دارن، این که از موارد شبهه حکمیه نیست، اون پدر و جد هر دو ولایت دارن. اونی که منظور مرحوم نراقی بود عقد دختر بکر بدون استیزان از اب و عقد پدر، یعنی دختر بالغ بکر رو بابا به عقد کسی در آورد، دختر خودش بدون اذن پدر خودش رو به عقد دیگری در آورده، چون مسئله محل خلافه. اینکه آیا ولایت نکاح سیب با نکاح بکر بالغ، ولایت نکاحش با خود دختر مستقلن یا با پدر مستقلن یا منوط به رضایت جمعی این دوست، سه مبنا در مسئله هست. خدا رحمت کنه آقای تبریزی، ایشون معتقد بود به مبنای استقلال پدر. گفت دختر بالغ 20 سالشه، هیچ کار است، تشریفاتی میگن ازش بله میگیرن به خاطر یه سکه بهش بدن، و الا پدر خلاصه فعال مایشا میتونه باشه، دختر بخواد یا نخواد. البته باید رعایت غبطه و مصلحت دختر رو بکنه، ولذا ممکنه، اینم به شما عرض بکنم، مرحوم تبریزی که میفرمود ولایت با پدره، ممکنه از شؤون غبطه و مصلحت دختر این باشه که رضایت دختر رو هم داشته باشه. من سراغ دارم دختری به پدرش گفته که پدر تو منو به عقد کسی میخوای در بیاری، فلانی که اسمم میبرده امشب منو فرستادی، فردا برمیگردم. حالا ولو این که این دختر یا دختر سرکش خلاصه دریده، حالا هر چی اسمشو میگذاری، غبطه و مصلحت دختر این چنین اینه که رضایت او را مد نظر داشته باشه. اینم آقای تبریزی کلیشو قبول داره که این که این چه گفته میشه از این که پدر ولایت مستقله، نظر آقای تبریزی نظر علمیش همین بود، اما ایشون میگفت تسهیلا لامور المؤمنین، ایشون میگفت من فتوا نمیدم و احتیاط میکنم تا در حدی باشه که حتی دختر اگر مستقلا بره ازدواج بکنه بر اساس فتوای کسی که دختر رو به صورت مستقل در ولایت در نکاح براش قائله، برای اونم راه باز گذاشته باشه. ایشون میگفت فتوا دادن که واجب نیست، فتوا نمیدم تا مردم مؤمنین راحت باشن. دخترها حالا مثلا این زمان خلاصه زیر بار حرف باباها ممکنه نرن، نتیجهش این باشه که اگر بتونن برن یه فتوای معتبری، فتوای معتبری، نه اینکه هر چیزی تو هر کتابی پیدا کردن یه بی سوادی حرفی زده طبق اون خیلی خوب ما بدون اذن پدرمون بریم ازدواج کنیم، نه، فتوای معتبری. فتوای معتبری یعنی چی؟ یعنی فتوای اعلم. منتها آی تبریزی میگفت من اعلمم فل اعلم، یعنی یه پله بعد از آی تبریزی مثلا، نه اینکه دیگه هر بی سوادی پیدا شد تو رساله‌ای نوشت و یه چیزی هم تو رساله نوشت، هر دختری در عالم میتونه بگه خب ما طبق این فتوا میریم، هر غلطی بخوایم بکنیم میتونیم بکنیم، نه این گونه نیست. و کیف کان در مسئله نکاح، خب اختلاف در این که آیا بنت بکر بالغ، این که نابالغ حتما ولایت مال پدر در بسته، لا خلاف فیه بین المسلمین، دختر نابالغ ولایت نکاحش به اجماع مسلمین با پدره، یعنی اگر این پدر مصلحت و غبطه دید در تزویج دخترش، طبق اون اقدام میکنه و رضایت دختر قطعا شرط نیست. خب یا من اینا رو بلد نیستم، حالا انشاءالله در کتاب و نکاح بیان میشه که این حرفا خلاصه فقه نیست دیگه با دادگاهه، مگر یه جایی بحث تشخیص موضوعی باشه که ملاک غبطه و مصلحت، دادگاه بگه بدون این غبطه و مصلحت نیست، که تا حالا همچین چیزی الهی و منهازا نبوده. تا حالا انکهه مادران خیلی از ماها بدون اذن دادگاه و زیر سن 14 سالگی و 12 سالگی و نمیدونم 17 16 سالگی بوده، این نکاح ها باطل بوده که دادگاه ها دخالت نکردن تا امروز. من نمیدونم اینا اصلا با چه فقهی اینا میخواد درست بشه. چیزایی مندرآوریه که خودشون اعلم به ما یقولون، اگر خودشون هم بفهمن چی دارن میگن. نکاح بنده به دادگاه، پس تا حالا که دخترها 14 ساله بدون اذن دادگاه ازدواج میکردن این نکاح ها باطل بوده؟ نکاح های غیر کشور ما در عراق و دیگر بلاد اسلامی بدون اذن دادگاه شکل میگیره، این انکه باطله؟ البته حالا من مثل ماهیت این حرفا رو نمیدونم. آیا واقعا شما میگید اینجوره باید متن پس بنابراین نکاح عایشه من رسول الله صلی الله علیه و آله باطل بود؟ میدونم الان یعنی حکم شریعت از قبل و بعد عوض شده. حالا و کیف کان، حالا اون موردی رو که ایشون مثال زده اینه، به هر حال نکاح بکر رشیده، نکاح بکر رشیده اگر دختر خودش رو زوجت نفسها من رجلن و بابای دختر زوجها من رجلن آخر و اختلف از زوجان، هر کدوم میگه این زن زن من، خب این دو زوج، این دو زوج ببخشید، این دو مدعی زوجیت، ما دو زوجی نداریم در شریعت. ولو الان که دیگه چیزایی درست کردن، یک طرف نمیدونم خلاصه همونی که قدیم بوده اخدان، همین تعبیری که الان دوست میگن قدیمم بوده، من نمیدونم حال. خب کلام اینه که هر یک از این دو رجل رفتن پیش قاضی، خب معلومه هر کدومم میره پیش اون قاضی که به نفعش. اون آقایی که خلاصه با این دختر بدون اذن پدرش ازدواج کرده علل قاعده میاد مثلا پیش آقای تبریزی که میدونه نظر ایشون اینه که پدر مستقله در تزویجه. از اون برم اون آقای دیگه لابد میره، شنیدم مرحوم آقای بهجت ایشون معتقد بوده که اذن پدر یه امر تکلیفیه، دخل شرطی نداره، اونم میره پیش آقای بهجت. حالا این دو فقیه حالا میخوان بین این دو قضاوت بکنن. مرحوم نراقی قدس سره میگه که اگر هر کدوم از این دو فقیه سابقه بر دیگری قضاوت کرد، قضاوت او نافذ. اگر قضاء علی غائب رو مشروع بدونه، که به این صورت دیگه، چون فرض اینه که هر کدوم رفتن پیش یکی، یعنی هر دو پیش قاضی واحد حضور پیدا نکرده و لذا هر کدوم از اینها حکم غیابی بکنه میشه حکمش نافذ بنابر مشروعیت قضاء نافذ. ولی اگر اینا اختلاف دارن با دیگران، میگن قضاء نافذ رو ما اینجا مشروع نمیدانیم، قضاء علی غائب را وقتی میتونیم قضاوت بکنیم که متنازعین در زوجیت هر دو حضور در محکمه قضایی ما داشته باشند. اگر این شد، یا این که قضاء غیابی رو جایز میدونن قضاوت کردن، ندانستیم قضاوت کدام یک از این دو بزرگوار سابقه بر دیگری بود، ایشون فرموده اینجا نوبت میرسه به تعیین اون با قرعه. و اگر بنا شد این دو فقیه با هم قضاوت کردن، قضاوت هر دو خونسای از تأثیر از نظر نراقی. یه مثال ایشون اینه، مثال دیگرم حوث، مثال سومم تداعا شیئا فی ید ثالثن او فی ما لا ید لأحده ما علیه. این حرف مرحوم نراقی قدس سره بود. مرحوم سید اساس اشکالش به مرحوم نراقی این بود که یا مرحوم نراقی، ما اصلا اینجا بحث قضاء غیابی نداریم، چون ضابطه قضاء غیابی کجاست؟ من حالا امروز میخوام این بحث ضابطه قضاء غیابی رو به حسب اون چه مستفاده از ادله است که بحث جدی و مهمیه، بحث قضاء غیابی، ضابطه و انضباطش و قاعدش. که از اون مسائل گنگ و ما خیال میکنیم همه چیز فقه حل شده است. حالا خواهید دید که حل نشده خیلی داره، مخصوصا مسائل قضا. من باور نمیکردم اینقدر موارد عویسه و حل نشده هنوز سوء قضا داریم. خب کلام اینه که مرحوم سید میفرماد که ما اصلا اینجا حکم قضایی و حکم قضایی غیابی اصلا ما نداریم، چون ضابطه قضاء غیابی جایی است که احد المتخاصمین حاضر نباشه، مسافر باشه، یا اگر هر دو حاضرن نکول از حضور للترافع و پاسخگویی دارن. ضابطه قضاء غیابی اینه، جایی می شود قضاء غیابی مشروعیت داره که یا یکی از دو متخاصم و متنازع مسافره، یکی حاضر. مثالی رو که خود سید فرموده اینگونه فرموده: کما اذا کان کل منهما فی بلده، هر دو تو شهر خودشونه، نه یکی حاضر یکی مسافر، هر دو تو شهر خودشون. خب این آقای الف زوج، اون کسی که به اصطلاح بدون رضایت پدر با این خانم ازدواج کرده، رفت در محکمه در شهر خودش، قاضی شهرشون گفت طرفت کیه؟ میگه اون یه آقای دیگه ایه که بابای دختر اون آقا رو به عقد دخترش رو به عقد او در آورده. میگه اون آقای دیگه کو؟ میگه تو شهر دیگره. تو شهر دیگره، اصلا تو شهر دیگره بعدن خواهد آمد. قاضی اینجوری سید مرحوم نراقی فرموده، ایشون فرموده قاضی در صورتی که دوتا مدعی در مکان واحد نیستند، در شهرهای مختلف هستند، قاضی غیابی میتونه حکم بکنه، که اینو سیدم پذیرفته در این فرض. یا این که هر دو در بلد واحدند اما نکول داره خصم و طرف نزاع از پاسخگویی، حاضر نیست که بیاد پاسخ اون طرف دیگر رو بده. این زید مدعی زوجیته، زیدی که مدعی زوجیته، عمرم مدعی زوجیته. خب این زید و عمر متنازعن، زید قلدریه که میگه حق با قدرته، مستولی بر زوجیت شده، میگه اون دیگری بی خود میگه. خب بی خود میگه بیا پاسخشو بده، میگه من آدم ضعیف باید بره پاسخ بده، من که نیازی ندارم پاسخ بده. خب در این صورت قاضی حکم غیابی میکنه، حکم میکنه به عدم زوجیت این قلدر، اگر نظر فقهیش این باشه حکم میکنه به زوجیت، یعنی در این مثالی که گفتیم مثل مرحومای تبریزی اگر قائل به استقلال پدر در ولایت تزویجه، حکم میکنه به این که اون مردی که مستقلن با دختر ازدواج کرده بدون اذن پدر، نکاح او باطله، و اون مردی که توسط پدر عقد ازدواجش با دختر شکل گرفته، نکاح او درست. اینجا نوبت به حکم غیابی میرسه. ضابطه حکم غیابی اینه که احد الخصمین یا باید حاضر در بلد حکم نباشد، و یا اگر حاضر باشد حاضر به پاسخگویی نباشد. این ضابطه حکم غیابیه. خب مرحوم سید میفرماد یا مرحوم نراقی، شما به صرف این که احد المتداعیین سبقه، این بود دیگه تو کلام نراقی، گفت احد المتداعیین اگر سبقت گرفت و قاضیش سبقه بالحکم بر اون قاضی دیگر، تمام حکم او نافذه، مشمول حرمت رد و راد علیه کراد علینا، این تو کلام نراقی آمده بود. به همین مقدار و دیگه قاضی دوم اگر حکم کرده باشه در حالی که ندانسته که اون قاضی اول حکم کرده، حکم قاضی دوم باطله، اصلا نوبت به قرآن نمیرسه. چرا باطله؟ چون رد الحکم جایز نیست. قضایی که شکل گرفت نافذه و قضایی که نافذه قضاء بعد القضاء ولو از قاضی دیگر مشروع نیست. حرف سید به مرحوم نراقی این بود که کی میتونه قاضی غیابی حکم بکنه در حالی که اون منازع با اون کسی که طرف ادعاست حضور در بلد داره و مماطله از پاسخگویی هم نیست. میگه من جواب میدم، منطقه میگه من جواب میدم لازم نیست بشه این قاضی که شما رفتی بیام جواب بدم، منم میرم سراغ یه قاضی دیگری، شما بیا اونجا پاسخ بشنو. فرضمون اینه که ولایت تعیین با کیه؟ هیچ کدوم تعیینی نداره، هر دو مدعیه. شما اگر تونستید اثبات بکنید ولایت تعیین قاضی با مدعیه، اینا هر دو مدعیه. چرا اون کسی که سبق الی الحکم؟ نمیشه دیگه. بعد مرحوم سید میگه باید با قرعه تعیین بشه. همینه، همین مقدار خیلیه. مرحوم سید میگه اگر بناس متداعیینن دیگه یک کدوم زرنگی بکنه و سبق به یک محکمه‌ای و سبق اون قاضی به قضاوت، ملاک نفوذ قضا این نیست. ملاک تعیین قاضی در این صورت ملاک تنها قرعه است، باید بر اساس قرعه قاضی تعیین بشه. چه بخوره؟ الحق لمن سبق. فرض اینه که هر دو محقن. الحق لمن سبق به این معنا نداریم. الحق لمن سبق یعنی اگر اینجا فارغه قبل از آنی که کسی بشینه شما نشستید، الحق لمن سبق. اطلاقی نداره. ما همچین اطلاقی نداریم. میدونم منصوص اینه که در مباحات، خلاصه اونجایی که کسی مستولی نشده، هر سابقی متعین حق برای او. زودتر بره، کلام اینه که زودتر بره باید اون قاضی حکمی که میخواد بکنه مشروع باشه. مشروعیت حکم قاضی منوط به حضور متخاصمینه، منوط به حضور مگر جایی که یکی از متخاصمین در بلد نباشه، یا اگرم در بلده پاسخگو نیست. فرض این اون دیگری پاسخگوه، میگه من پیش این قاضی نمیام چون لازم نیست من پیش این قاضی بیام برای پاسخگویی. اون جا نداره، چون باید یه حقی فرض بکنید سابق. اون حق چیه؟ میخواید بگید اون حکم سابق اون حقه؟ کلام اینه، اصلا اون حق شکل نمیگیره، چون اون حکم سابق وقتی شکل میگیره که قضاء غیابی اینجا مشروع باشه. اصلا قضاء غیابی اینجا مشروع نیست. خب چون قضاء غیابی مشروع نیست، نتیجه این میشه که با این اختلاف متداعیین در تعیین قاضی حل خصومت نمیشه. حل خصومت منحصر میشه در قرعه. القرعه لكل امر مشکل. بله، در جای خودش، به معنا که در مباحات هر کسی که سبق به حیازت بکنه حق مال اوست. آخه میدونم عجیب که نمیشه در آورد، همچین چیزی نداریم. اصلا عنوان الحق لمن سبق به این معنا نداریم. اینه که انما هو به منزلت المباح، در اونم اصل مدرکش هم اینه، در مورد مالیه که طرف اعراض کرده، بعیریه که طرف یا حیوانیه که طرف رها کرده اون حیوانو به عنوانی که دیگه نمیخوامش داره. انما هو به منزلت الشیء المباح، هر کسی میتونه اینو به استیلا تملق بکنه. شما اینو میخواید اون وقت بیارید در سبقه به قضا؟ نه دیگه، از مورد نفس هم تعذیر نمیشه، چون که انما هو به منزلت المباح، معناش اینه که هر مباحی کسی اگر بر اون مباح مستولی شد فهو احق به. خیلی خوب. اما هر قضاء سابقی هم انما هو به منزلت المباح، چجوری میخواد اونجا تطبیق کنه؟ حق اقامه دعوا داشته، این آقام حق داره اینجا پاسخ نیاد بده، چون اونی رو که ما تو قضیه مدعی و منکر میگفتیم همه تو مورد تداعی دیگه قبول دارن. همه ای که میگم یعنی معروف، میگن بابا هر دو مدعیان، هر دو مدعیان. خیلی خوب، فوقش اینه که طرف مقابل باید پاسخ بده، پاسخ متناسب. پاسخ متناسب به حسب اون محلی که خودش تشخیص میده، لازم نیست که بیاد محلی رو که من تعیین میکنم بیا اینجا پاسخ بده. اصلا بعضی از مواردش اصلا گفتنی نیست. شما بگید مثلا یه طرف نزاعی من دارم در آمریکا، خب فرض اینه که اینجا من بخوام او رو بکشم بیاد اینجا، به چه عنوان؟ یکی از مشکلات باب قضا تعیین محل اقامه دعواست، که ملاک در تعیین محل اقامه دعوا بلد چیه؟ اگر بگید بلد مدعی و منکر یه بحثه، حالا اینا هر دو متداعیه، اینن بلد کدوم ملاکه؟ حالا خواهد آمد. یکی از مشکلات و عویسه های باب قضا تعیین محل اقامت دعواست، چون من اگر اینجا ولایت بر اقامه دعوا در این شهر داشته باشم، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که طرف باید 100 میلیون از آمریکا خرج بکنه، نمیدونم درست گفتم رقم رو یا نه، حالا اگر 10 میلیون خرج بکنه بیاد اینجا که میخواد پاسخ من رو بده، به چه عنوان؟ باز مگر بلایی متوجه این بلاد شده در قضیه؟ پناه به خدا میبرد. خب عرض کنم خدمتتون که پس بنابراین حرف مرحوم سید اینه، یا مرحوم نراقی، شما بردی قضیه رو گفتی هر کدام از این دو قاضی سابقه به حکم باشه حکم او نافذه، اونم دلیل مرحوم نراقی الحق لمن سبق نیست، دلیل نراقی اطلاقات ادله نفوذ قضاست. میگه اصلاحات ادله حرمت رد قضا اقتضا میکنه که هر قضایی که شکل گرفته نافذه. خب این قضایی که اولا شکل گرفت ولو من احد المتدائیین، خب این قضا اون مشمول اطلاقات ادله، ولذا اینجا در حقیقت از باب اطلاق ادله قضا مرحوم نراقی فرموده هر کی قلدری کرد، هر کی زرنگی کرد و تونست قضای زودتری شکل بده و حکم سریعتری و مقدمه بر دیگری شکل بده، اون قضا نافذه. سید حرفش اینه یا مرحوم نراقی، ما اصلا این حرف شما مبتنیه بر این که قضا غیابی رو در این موردم تصویر کرده باشی، در موردی که هر دو در بلدن، هر دو مماطل نیستن، ولی در این حال به خاطر اینکه هر کدوم یه قاضی میخوان، حق داره اون قاضی دیگه بدون حضور این منازع قضاوت بکنه. ایشون میگه ما همچین چیزی رو قبول نداریم، بلکه میشه گفت هیچ کسی قبول نداره، چون فرض اینه که قضا منوط به حضور خصمین مگر و مگر. نه آقای من، حالا اینی که سید داره میگه اتفاقا قول مشهور همینه، اگرم حالا قول مشهور نباشه سید بگه نظر من اینه. چرا؟ نه، سید در مقام اینه که میخواد بگه حرف همینه. چرا؟ چون حرف سید اینه که دلیل مشروعیت قضاء غیابی صحیحه محمد ابن مسلم تعبیر این بود که یقضا اذا قامت البینه، یقضا علی الغائب اذا قامت البینه، و الغائب على حجتهی اذا قدم، و الغائب على حجتهی اذا قدم اقتضا میکنه که این قضاء غیابی که گفتیم نافذه جاییه که اون غائب غائب از بلد باشه. و الغائب على حجتهی اذا قدم، یعنی در اون وقت یه کلامی دارن. آیا شما میگید مشهور نظرشون اینه؟ ببینید کلماتو کلامی دارن که آیا معیار از غیبت سفر 8 فرسخه؟ معیار سفر ولو به مقدار 1 فرسخ بیشتره که آیا سفر شرعیه یا نه، حداقل مقدار 1 فرسخ یا 2 فرسخ که فصل بین جمعتین. اینا تو کلماتشونه، اینایی که دارم نقل میکنم اینا تو کلمات بزرگان مطرحه که غیبت، آیا غیبت این آقا قومه پردیسان غیبت از اینجا محسوب میشه یا اینکه باید نه خارج به گونه ای باشه، حداقل 1 فرسخ باید خارج قوم باشه. حالا که اونجا که البته تعبیر در بعضی از کلمات اینه که مقدار فصل به جمعه، یعنی اون مقدار فاصلی که این شنیدم که در پردیسان هم جمعه تشکیل میشه، نتیجهش این میشه که اگر طرف یکی از طرفین دعوا پردیسان باشه، این آقای دیگه ای که قومه میتونه بره به صورت غیابی دسترسی به حکم پیدا بکنه. حالا این جای خودش دیگه، ضابطه قضاء غیابی چیه؟ این جای خودش اویسه‌ایه. عرض کردم بحث قضاء غیابی از اون مسائل مهمیه که بابی در باب قضا داره بر خودش و شأنی از شؤون داره که باید مورد توجه قرار بگیره. ولی حرف سید اینه که دلیل مشروعیت قضاء غیابی شامل حاضر در بلد و غیر مماطله از پاسخگویی نمیشود. پس یا مرحوم نراقی برای چی میگی حکم غیابی و این حکم غیابی هر حکم سابقی به صورت غیابی مشروعه؟ این عمده اشکال وارد مرحوم سید در ملحقات عروه به مرحوم نراقی در مستنده. گفتیم دیگه ادله حکم غیابی رو، ادله حکم همینه، دو سه تا همینه. چون آیه هست، آیه کدوم آیه؟ این آیه، آیه شو بخونید، ما قرآن شما رو ما هم داریم. نه یه آیه خوندن یک آیه که دیگه گروه نمیخواد. اونی که اون اگر منظور اون آیه به اصطلاح بحث بخونید آیه رو. خیلی خوب، ولی مرحوم سید میگه من مبدای من اینه. آقای من نظر خیلی خوب گفتم. خب خب اینه انا جعلنا که خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این چه ربطی به قضای خصوصی؟ این اگر بخوای بذارید من از این آیات قرآن فراوان هست. آقای من این گونه نیست. به هر حال حالا مبناییه. سید میگه یا مرحوم نراقی به نظر اینه و دلیل مشروعیت قضاء غائب عمدتا صحیحه محمد ابن مسلم و یکی دو تا روایت دیگه است که مشتمل بر والغائب على حجته اذا قدم، همینه. و رضا اطلاقات ادله قضا که اونا مقید به قیود خودشه و منها حضور الخصمین، اون مقداری که از ادله لزوم حضور خصمین تخصیص خورده به دلیل جواز قضاء علی الغائب این نفسه و این نفس هم مشتمل بر والغائب علی حجته اذا قدمه. پس مفروضش قضاء بر غائب غیر حاضر در بلده. ولذا نزاع واقع شده، کسی که 1 فرسخ فاصله داره، 8 فرسخ فاصله داره، بحثیست که تو کلمات مطرحه. ولذا این اشکال مرحوم سید به مرحوم نراقی حتما وارده. حالا فوقش اینه میفرماد نراقی نظرش این بوده عیبی نداره، مرحوم سید فقیهه، میگه این نظر شما که مبتنیه بر نفوذ قضاء بر مطلق الغائبه حرف درستی نیست، چون دلیلی بر مشروعیت قضاء غیابی علل اطلاق و لکل غائبه نداریم، که حرف درستی هم هست و این کان تفسیر و بحث محول الی محله. پس این اشکال اول مرحوم سید به مرحوم نراقی بود. منتها مرحوم سید خودش قضاء غیابی رو در شبهه حکمیه مثل مرحوم نراقی پذیرفت. اشکال ما که دیگه میخواستم الان وارد توضیح بشم که دیگه وقت گذشته، اینه که مرحوم سید که فرمود قضاء غیابی مطلقا نافذه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، اون جایی که شخص غائب مسافر باشه و حاضر در بلد نباشه، یا مرحوم سید همان اشکالی که به مرحوم نراقی کردی و گفتی ادله قضاء غیابی اطلاقی ندارد نسبت به مطلق الغائب، یا مرحوم سید من به شما عرض می کنم ادله قضاء غیابی اطلاقی ندارد نسبت به شبهات حکمیه، چون ادله قضاء غیابی که داره یقضا علی الغائب اذا قامت البینه، اصلا توش آمده شبهه موضوعیه، میگه یقضا اذا قامت البینه، بینه در شبهات موضوعیه است که اعتبار داره، و الا در شبهات حکمیه که بینه ارزشی نداره، چون اختلاف در موضوع خارجی و شبهه موضوعیه نیست. اختلاف اینه که این خانم عقدش درسته در حالی که پدرش دخالت نداشته یا نه، بینه اینجا چه کاره؟ چون اختلاف در وقوع عقد توسط این آقا ندارن، قبول دارن عقد توسط دو نفر شکل گرفته، اختلافشون اینه که عقد پدر نافذه یا عقد دختر نافذه. شما اطلاقی رو که به رخ مرحوم نراقی کشیدید گفتید حضور خصمین شرط مگر در مورد دلیل قضاء علی الغائب. ما اطلاقی بر نفوذ قضاء علی الغائب نداشتیم، یک نسبت به غائب ولو در بلد باشه، دوم اطلاقی نسبت به شبهه حکمیه که به حد بحث ماست اونجا هم نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.